رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 27 میونی سال 2014 میلادی است و همه شما عزیزان را با روز وحدت ملی تبریک میگویم. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نوری المالکی از ضربه هواپیماهای نظامی سوریه به موقعهای سیتیزاجیوم در عراق استقبال کرد. پترو پراشنکو از روسیه خواست که از صلح در اوکراین در عمل پشتیبانی کند و حامد کرزی در حمله گسترده طالبان در هلمند جاسوسان خارجی را ابدار نمود. تفصیل خبرها. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 26 میون اظهار نمود که هواپیماهای سوریه به موقعهای سیتیزاجیوم در کنار شهر القیمه عراق ضربه زدند. با گفته او، هرچند هواپیماهای جنگی سوریه برای این ضربه اجازه مقامات عراق را نداشتند، بغداد از این گونه حمله ها علیه مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش استقبال میکند. ولی رسانه‌های دولتی سوریه خبری ضربه به موقع‌های دیش در قلمرو عراق را رد کردند. بوران در عراق که آنجا مسلحان دولت اسلامی عراق و شام و گروه‌های سنی بخشی اعظم قلمرو پنج ولایت را تحت نظارت گرفتند، موضوع اساسی گفت و شنیدهای وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در پاریس است. قرار است که او این بحران را با منصبداران از اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها بحث و بررسی کند. گفته شنیده ها در حال برگزار میشوند که یک روز پیش نخست وزیر عراق نوری المالکی دعوت رهبران سیاسی و مذهبی سنی های کشور برای تأسیس حکومت نجات ملی را رد کرد و آن را تبدلات علیه قانون اساسی نامید. پترو پراشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد شده آید به بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او ضمن سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران کار کافی را انجام نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید در ساعت‌های نزدیک تلاش‌هایش برای حل اصلاح کردن جدایی‌خواهان روستاباد در شرق اوکراین را ثابت کند. اوضاع در شرق اوکراین نارام باقی میماند. روز پنجشنبه نظامیان اوکراینی از اشغال فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنسک از سوی جدایی‌خواهان جلوگیری کردند. تفصیل در این باره تقدیم شما می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 26 ایون گفت که پشت حمله های گسترده طالبان در ولایت هلمند خدمات کشفی خارجی استادند. دیگر مقامات افغانستان در تشکیل پشتیبانی از این حمله ICI خدمات کشفی پاکستان را ابدار کردند. محمد نعیم ولی هلمند با رادیوی آزادی گفت که افسران افغان هم در منطقه درگیری ها افسران لباس ملکی پوشیده خدمات کشفی پاکستان و دیگر شهروندان کشور همسایه را دیدند که از طرفی طالبان می جنگیدند. روز 25 ایون نیروهای امنیتی افغانستان عملیات علیه گروه بیش از 800 نفره طالبان در ولایت جنوبی هلمند را از سر گرفتند. با اطلاع مقامات هلمند تا چند روز اخیر درگیری ها تقریبا 100 تن از سیتیزاجیون، 21 سرباز افغان و 40 کس از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در ژاپن روز پنجشنبه نخستین در سال روان حکم اعدام از طریق حلق‌قوه اجرا شد. کواساکی ماساموری در کشتار 3 نفر و از جمله یک دخترچه 3 ساله عیبدار شده بود. وزیر عدلیه ژاپن ساداکازی تانیگاچی جنایت صادر کرده کواساکی را جنایت بسا سنگین و سنگین خواند. این مرد 58 ساله ماه نوامبر سال 2007 کلین و دو نبره خود را به قتل رسانده بود. کواساکی ماساموری نهمین فرد است که در طول 1.5 سالی نخست وزیر شینزو آبه اعدام می شود. در ایالات متحده و ژاپن، دو کشور پیشرفته صنعتی عالم، تا هنوز هم حکم اعدام باقی مانده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنین است: www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:00 وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. صلح تاجیکان خدمت فقط یک گروه یا یک حزب نیست. امام‌علی رحمان از احزاب و رسانه‌ها خواست که در ارزیابی روز وحدت از ملاحظه کار بگیرند. فوجه چشمه‌سار، مردم فیض‌آباد تا حال نمی‌دانند که چرا زمان جنگ شهروندی در یک شب بیش از 70 ساکن این دهه کشته شدند. اما آتش بس آیا تمدید خواهد شد؟ حامیان حقوق بشر می‌گویند که در شرق اوکراین حقوق برای زندگی پایمال می‌شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به شرف روز وحدت ملی که همه ساله 27 ایون تجلی می شود از احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و رسانه‌های خبری دعوت کرد تا ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایت استقلال دولتی، منفعت‌های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و همچنین تحکیم وحدت ملی تاجیکان از احتیاط و ملاحظه کار بگیرند. با تأکید سروری دولت و عدت ملی تنها با یک گروه یا یک حزب مربوط نیست. این در حالی است که رسانه های دولتی تاجیکستان همیشه صلح را با تلاش یک طرف و آن هم حکومت ربط می دهند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیامش بخشیده بر روز وحدت ملی به مردم تاجیکستان گفت 27 ایون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به خاطر حفظ یکپارچگی مرز و بوم کشور، تأمین صلح و ثبات، سرجمعی ملت و زندگی آرام ساکنان مملکت به امضا رسید. وی با اشاره های عمومی به تاریخ 17 سال اخیر زیاد سری وحدت و امنیت و یکپارچگی تاکید کرده از جمله ذکر نمود که او کاری خود را از روزهای اول دولتداری ملی از صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش و خوشبختی و سربلندی خلق ادامه می دهد. جناب رحمان به دنبال این افزود:
در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه با خاطر حمایت استقلالیت دولتی، منفعت‌های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشد.
اما نمایندگان جامعه شهروندی در برابر این گفته های پرزیدنت شناخت دیگر از وضع دارند. عین حال بابونظر و سرور سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس میگوید تاکید های مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی غیر منتظرند.
این یک مراتبه نیست. هیچ فکر نمی کنم که یک سازمان غیر دولتی همون است که ثبات جامعه را ویران کند. حتی همش در یک جایی از سازمان پیش خیلی فرق میکرد. مثلا پیشتر میگفت که با جامعه شهروندی کار کردن در کرما تیاری همکاری کنیم و غیره. وقتای آخر فقط یعنی که گناهگار همین ژورنالیستای و جامعه شهروندی است. مثلا نباید این خیلی گذاشته شده است.
شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید پرزیدنت میتوانست در برابر جامعه شهروندی، نهادهای فساد زده، حزب حکمران، سازمانهای اجتماعی و رسانه‌های تحت نظارت دولت را نیز هشدار دهد که از احتیاط و ملاحظه در برابر جامعه شهروندی کار گیرند.
زمینه وحدت ملی نه اینکه صلح تاجیکا بوده، اگر به تجربه جهانی و به خصوص دولت‌های دموکراتیک متوجه شویم، پس اساس وحدت ملی این رای پرسی و انتخابات ها بوده است. باعث تاسف است که در زمان صاحب اختیاری یگان انتخابات رئیس جمهور و پارلمان کشور و مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی باعث رازگی و حسن تفاهم احزاب مختلف و سازمان های اجتماعی نشوده است.
سیمودین دوستوف رهبری سازمان جمعیتی این دم میگوید وقتی اکثر کلی ثروت های ملی در دست یک گروه است، مردم تاجیکستان نمیتواند طلب نداشته باشد. به قول او مردم طلب هایش را طریق احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی و رسانه های مستقل پیش میگذارد و حالا چنین خلاصه میشود که حکومت میخواهد اینها خاموش باشند.
فکر میکنم که همچنین فرمولای همزیستی اگر برای 20 سال پیش و سال 1997 تا حالا اگر خوب بود و حکومت هم واقعا برای برگزارانیدن خیلی از سیاست های خود واقعا از مردم کارت بلانش داشت این کارها رو میکرد، این بعد برای 3-5-6 سال نزدیک طبیعی است که این فرمولا دیگر کار کرده نمیتواند. از این روستی حکومت از خود عصبانیت نشون میدهد، جامعه شهروندی تاجیکستان سخت از آینده کشور و آینده دولتداری ملی تاجیکان نگران است.
ظفر عبداللهیف کارشناس در امور سیاسی میگوید خوف حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی ریشه در نظام امروز دارد که هنوز با اصول شوروی کار میکند. وی میگوید این نظام هیچ نتوانست که واقعیت های نو از جمله جامعه شهروندی را که با کمک جامعه بین الملل به پا راست شده است قبول کند.
این پیام ها یک نکته منفی دارند که ایمیج یا فهمیش جامعه شهروندی را در میان مردم منفی نشان می دهد. حالا آنکه تمام کشورهای رشد کرده محض بر جامعه شهروندی تکیه می کنند. در ما باشد در سیمای آنها می خواهند دشمن ایجاد کنند که این خیلی بد است.
به همین منوال کارشناسان بر این نکته نیز اشاره میکنند که نگرانی های حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی در پس منظر حوادث عالم عرب و اوکراین شکل گرفتند. آنها میگویند در ناامنی های آن کشورها سهم جامعه شهروندی به نظر میرسد، اما عوامل داخلی و خارجی نکمتر از آنها مؤثر بودند. ولی در تاجیکستان به قول آنها در همکاری برای حکومت و جامعه شهروندی هنوز بسته نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای کار گرفتن از ملاحظه و احتیاط ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل مربوط به وحدت ملی. امضای سازش صلح در 17 سال پیش با جنگ تقریبا 5 ساله شهروندی در تاجیکستان خاتمه گذاشت، جنگی که داغهایش هنوز در دلها باقی اند و برخی سوالهایش تا هنوز بی پاسخ. از جمله مردم چشمسار یک روستا در ناحیه فیض‌آباد، روستایی که قبلا سنبول آقام نام داشت، با سوال پاسخ می‌جویند که با کدام دلیل 22 سال پیش افراد مسلح بیش از 70 ساکن این دیه را کشتند و چرا برخی از آن جنایتکاران تا حال مجازات نشدند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
هر سال در روز وحدت ساکنان دهه چشمسار با وجود شکرگزاری از صلح و آسایش رویدادهای خونین 26 دکبر سال 1992 را به یاد می‌آورند. سالهای زیادی گذشت، اما زخمی اهل دهه‌ای که آن وقت سنبلاغ نام داشت شفا نیافت، زیرا تا هنوز آنها نمی‌دانند که چه کسانی ده ها نفر را در زمستان سال 1992 در اینجا بی‌رحمانه قتل عام کرد. پیران این دهه میگویند در سنبلاغ حالا دهه چشمسار ناحیه فیض‌آباد در یک شب زیاده از 70 مرد و زن و پیر و جوان کشته شدند. مهرو غایبوی 62 ساله آن وقت همگی 40 سال داشت و روزی سیاه را خوب در خاطر دارد. وی میگوید گروه سلاح بدستان در دهه خود را مهمان نامیده بودند. مردم آنها را در مکتب دهه جای داد و برایشان ضیافت آورد. ساکن دیگری دهه ایدی ماه ناصیروی 60 ساله گفته های مهرو را تصدیق میکند و میگوید این یک گروه بود عبارت از 15-20 نفری مسلح که سر و لباس نظامی و ملکی داشتند.
ای ساعت چوروخ تیرکور سر کردن اومد. روشن شدند که مطلق فایروز کردن بودم. هیچ حالی هم شده. هر اون دیان شده. درست گر بود که که قدیم اون نصیبه در خیلی.
اما بعدش معلوم نیست چی شد که قریبی بامداد صدای تیرپرانی سر شد. ایدیما وقتی از این صداهای وحشت انگیز بیدار شده روی حوالی برآمد، دید که بامی چند خانه دهه سوخته ایستاده است. همسایه‌اش گفت سلاحداران همه مردها را کشتند و خانه ها را میکوبند. چشمان ایدیما پراب میشوند.
سه
زنگ باشید چی زنگ در این عذاب خود را عذاب خود نمیشه.
در این گیرودار شوهری مهرو قایب و نیز کشته شده است. با سوالی آنکه سلاح و دستان کیها بودند، پیرزنان و پیرمردان ده پاسخ میدهند که تا حال دقیقاً نمیدانند که آنها کی بودند و چرا چنین ظلم را به سر مردم بیگناه بار کردند. هر کس هر چیز میگفت، اما ساکنی کهنسالی چشمسار نورالله تورایف میگوید تا جایی که با چشمان خود دیده است سلاح و دستان همه ازبک بودند و در میانشون تنها دو بچه تاجیک بود که محض همین دو نفر مانع قتل او و برادرش شدند، اما مسلحان پدر و عمکش را با قتل رسانیدند.
در اینجا 7-8 نفر بودیم، همه یا شهیدوی کشیده بودند. این مزید مستی تو وردیم در اینجا همه شد قطور خوب کردیم. تا اینجا در کودک هم بودن، زن ها هم بودن، زن ها هم جدا موندن. خیلی بعد برسوشون بردن، بعد دیدی 3 روز پس همین مردم را جنازه کردیم.
صابیره رحمتالله و ساکنی دیگری سنبلاق که اون وقت همگی 38 سال داشت میگوید شوهرش نیمروزی 26 دکبر سال 1992 در روی حولیش کشتند. در برابر شوهرش باز 7 نفر دیگر از جمله پسرعمک و پسرتغا و دیگر پیوندان شوهرش قتل شدند. خاله صابیره نقل میکند وقتی دیدند در پایان دهه خانه ها را آتش زدند و صدای تیر هر لحظه بلند شدن گرفت، با خلاصه آمدند که باید شوهرش را پنهان کرده خود با فرزندانش گریزد، اما این با آنها دست نداد.
تو اومدن که مرد توشتگی بود که چشمات شما برو مدد گیسن این تپش گیسن برو وردن شا مرو نموندن که بیر برویم بعد رو وردن اینجا کشتن شا دیگه بخش خبر داریم خلاص.
به صورت عموم روزی 26 دکبر سال 1992 در این موضع 71 نفر کشته شده که از آن میان 57 نفرشون از دهه سنبلاغ و 14 تن دیگر از دهه های اطراف بودند. تا جنیسا خالوه در مکتبی که آن را سلاح داران آتش زدند آموزگار بود و میگوید با پیدا شدن سلاح بدستان در دهه دلش سیاه گشته بود و حس میکرد بدبختی بزرگی آمده است. وی آن وقت همگی 23 ساله بود و از روی محبت ازدواج کرده بود و شوهرش را سخت دوست میداشت. آن وقت 93 سال شده بود که با هم زندگی شیرینی داشتند. در این 3 سال صاحب دو پسر نازنین شده بودند، اما همه چیز به یک بارگی تغییر یافت.
شو هیچ وقت خاطر هیچ کنه میراید. اومدان جان بوورا شوهرم پسر کلونی 2.5 ساله گرفت و گرفتن. تو بگم خیلی کرپرونی چه با بگه خمیدم اومدن که بفهمیدیم چون خیلی شوهرم نمیشت.
ده ها زن که شوهرانی خود را از دست دادند با خونی جیگر کودکانی خود را به وی رساندند. ایدیما ناصیروا 7 و مهرو قایبا و 10 فرزند را به پدر کلان کردند. سالهای قحطی آنها به چارو پروری و باغداری مشغول بودند. یاری های بشر دوستانه می گرفتند و خود نیز پیش قدم گذاشته و زندگی را از نو ساختند. سالها گذشت اما درد دل ماند و هم آزار این که کشتاری 71 نفر در سنبلاق فیض‌آباد تحقیق نشده کسی برای قتل عام هم جزا ندید. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
فوجی روستای چشمسار، فوجی که با گذشت 22 سال مردم آن را از یادها نبردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد کرده اش اوید با بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او زیمی سخنانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران در شرق اوکراین کار کافی را انجام نداده است. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید تلاش‌هایش برای خلع سلاح کردن جدایی‌خواهان رستبار در شرق اوکراین را ثابت کند. با گفته او اگر اوضاع در شرق اوکراین بدتر شود مسکو مورد تحریم‌های بیشتر قرار می‌گیرد، هرچند واشنگتن و همپیمان‌هایش با خودداری از تحریم‌های نو علیه روسیه برتری می‌دهند. روز 20 میون رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو در شرق کشور برای یک هفته آتش بس اعلان کرد، اما همه روز هم نظامیان اوکراینی و هم جدایی‌خواهان رستبار پیوسته هم دیگر را در نقض آتش بس عیب‌دار می‌کردند. روز پنجشنبه کیف خبر داد که نظامیانش به حمله جدایخواهان به فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنیسک پاسخی سازگار داده آنها را از این موضع دور انداختند. روز پنجشنبه پترو پاراشنکو با نظامیان امر داد که با حمله های جدای خواهان بدون دودیلگی آتشی جوابی کشویند. یک روز بعد در صحبت تلفنی با سرانی روسیه، آلمان و فرانسه او خبر داد که جدای خواهان بیش از 50 بار آتش بس را خلدار کردند. در همان صحبت ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل خواستار گسترش مصالحه و ادامه مهلت آتش بس شدند. خامنه‌ای حقوق بشر روسیه نیز اخیراً خواستار تمدید کردن مهلت آتش بس شدند. در این باره سویتلانا گانوشکینا رئیس مرکز حقوق بشر گراژدانسک سدیستوی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی خبر داد و تشریح کرد که فقط توسط مذاکرات و آتش بس میتوان از کشتار مردم آسایشته در شرق اوکراین جلوگیری کرد. خانم گانوشکینا افزود:
основное нарушение это нарушение права на жизнь. Вторая статья Европейской конвенции.
Нақзи асли ҳуқуқи башар поймол шавии ҳуқуқ барои зиндагӣ банди дуввуми конвенсиони ҳуқуқи башари Аврупост. یعنی هیچ کس حق ندارد شخص دیگر را از حیات محروم سازد. همه جانب‌ها را میتوان در نقض این حقوق عیب‌دار کرد و حالا باید به آن خاتمه داد و کشتار را غیر ممکن ساخت. طوری من میفهمم حالا از جانب کیف گام های در این راه گذاشته می شوند، از جمله کیف برای به گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه شامل شدن نماینده های روسیه اظهار آمادگی کرده و برای مذاکرات به آنهایی که از حکومت غیر قانونی در شرق نمایندگی می کنند راضی شده است. البته در شرق اوکراین دیگر دلیل های پایمال شوی حقوق بشر از جمله بدرفتاری و شکنجه هم مشاهده می شوند و اما اینها در همه نزاهای شبه بروز می کنند. به فکری من حالا مهم از همه این است که مقاومت مسلحانه پایان یابد و جانب ها برای به سازش رسیدن سری میز مذاکرات نشینند.
برای سر عملیات ضد تروریستی که چند هفته باز در شرق اوکراین ادامه دارد بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند. یکی از رهبران جمهوری خودخوانده مردمی دنیسک اندری پورگین اخیرا خبر داد که جدای خواهان برای روز 27 ایام در دنیسک ادامه دادن مذاکرات صلح با کیف آماده‌اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 26 ایون روز بین‌المللی پاس خاطره قربانیان شکنجه اعتراف شده است. با این مناسبت در شهر دوشنبه محفل همراه با نمایشگاه عکس‌ها در این زمینه برگزار شد. سازمان دهندگان این اقدام گفتند که محفل به خاطر پاس داشتن خاطره قربانیان شکنجه سربازان سازمان داده شده و هدف آن جلب توجه جامعه به این پدیده نامطلوب است. از شهر دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی شهلوی گلخوجا گزارش می‌دهد.
مادر مقصود سرباز غورمرگ توجیک هنوز هم به مرگ پسرش باور ندارد و ارشان برگشت او را به خانه منتظر است، هرچند می‌داند که او دیگر بر نمی‌گردد. پدرش هم هر صبح خود را از زیارت منزل پسرش و صحبت با او آغاز میکند. این زیرنویس یک سیگ نوجوان خاندان دقت بسیاری از بینندگان نمایشگاه زیدی شکنجه را به خود میکشید. مرگ مقصود نوسیر 21 ساله 27 ینوار سال جاری در قسم نظامی 2758 واقع در نویه اسپیتامین به هنگامی رخ داده است که کهن سربازان او و چند هم خدمتش را لتو کوب کردند. پس از ضربه های سخت به گلو و زیر شکمش مقصود به زمین افتاد، از هوش رفت و با همین دیگر به خود نیامد. با کوشش های زیاد نسبت چهار گناهکار این فاجعه پرونده جنایتی بوش و هر یکی آنها از 5 تا 7.5 سالی حکم زندان گرفتند. اما وکیل مقصود طلب دارد که پرونده کشتاری او بازبینی شود. عکس‌های مقصود در قطار تصویرهای دیگری که وضع شکنجه در تاجیکستان و قربانیان آن را بازگو میکند، 26 ایون در مراسم بخشیده به روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه به معرض تماشا گذاشته شد. این همایش با ابتکار دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان و مساعدت سازمان عفو بین‌الملل، سازمان امنیت همکاری اروپا و بنیاد سورس شکل گرفته است. دلربا صمد و سابق رهبری سازمان امپارو و یکی از تشبثکاران نمایشگاه مذکور میگوید
گفته میتوانیم که در حقیقت اتکو زیرآوری قریب که در تمام قسمهای حربی وجود دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که علاقه این زیرآوری و این حادثه های ناخوش نه تنها در درون قسمهای حربی بلکه بیرون از آن برآمده این معلومات ها پهن گشته استادند.
خانم دلربا گفت هرچند عاملان این سه حادثه مجازات شدند ولی مسئله پرداخت جبران تا هنوز حل خود را نیافته است. مثال روشن قضیه شهباز میرزایف است که با وجود نیاز داشتن به کمک مالی برای ادامه مالیجه تا کنون از طرف دولت و قشونهای سرحدی کشور چنین دستگیری را دریافت نکرده است. خانم دلربا میافزاید آنها تصمیم گرفتند که برای کمک به خانواده شهباز از حساب شرکت دوران نمایشگاه مبلغ جمع آورند. در همین حال تخمینه جورایی و یک مسئول دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان میگوید این نمایشگاه اساسا به خاطر پشتیبانی و دلبرداری پیوندان افراد شکنجه شده تأسیس یافته است، زیرا پیوندان آنها نوابسته به همه فشارها و مشکلات تا هنوز به عدالت سودی باور دارند و تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند. او میافزاید
این تصویرها همچنین در دیدل والدین و فرزندان و همسران افرادی را که در پی شکنجه بی‌رحمانه کشته شده اند انعکاس میکند. چون این نمایشگاه ها برای به وجود آوردن سر و صدا در جامعه و جلب توجه مقامات بالایی به مسئله داغ شکنجه مساعدت میکند. مثلا اگر چند سال پیش مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری را انکار میکردند، اما حالا در سطح بالایی این موضوع مطرح میشود و حتی خود پرزیدنت هم در روز ملی سه برآمد کرد و طلب نمود که کارمندان ملی سه در فعالیت خود از بدرفتاری استفاده نبرند.
تخمینه جورایی میگوید با وجود مشکل بودن اثبات پرونده های شکنجه، آنها توانستند تا کنون از حقوق چند نفر خویشاوندان افراد شکنجه دیده حمایت کنند. با این همه مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند موضوع شکنجه و بدرفتاری در جامعه تاجیکستان همچون یک پدیده فراگیر باقی مانده است. نگینه بهری و رهبر بنیاد جمعیتی نوتابن در صحبت با رادیو آزادی گفت
برای مثال ائتلاف ضد شکنجه بارها به آمبودسمن در مورد حادثه های مشخص عید استفاده بدرفتاری و شکنجه مراجعت و در یکان از این مواردها واکنش مشخص را ندیدیم و در همه این حالت ها آمبودسمن مسئله های مذکور را به دادستانی واگذار کرد. البته در حالت های علاهیده بعضا پیشروی ها بودند و پرونده های جنایی بازگردیدند، اما این کافی نیست. در قضیه هایی که در اطراف آن سر و صدا زیاد بود، مثلا قضیه بهرام الدین شادیف و یا سفرعلی سنگوف، همانا هیچ نتیجه ندادند.
زمینان پاس خاطر قربانیان شکنجه در حال جریان گرفت که خوان مندس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه ضمن سفر اخیرش به تاجیکستان در اوایل سال جاری نیز گفت این کشور تا هنوز در امر مبارزه با شکنجه با پیشرفت چشمگیری دست نیافته است. جناب مندس افزود با وجود آن که در تاجیکستان مواردهای شکنجه به طور گسترده جای دارند، در سال گذشته همگی 4 پرونده در این رابطه باز شده است. با ادعای این گزارشگر یکی از دلایل گسترش شکنجه در تاجیکستان بی‌جزا ماندن عاملان این جرم است که اکثرا نه با اتهام شکنجه بلکه بیشتر سوء استفاده از مقامات خدمتی جزا میگیرند و حتی عفو میشوند. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
ما فریاد بودی قربانیان شکنجه در نیروهای مسلح تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسیمیس. و در پایان این نشری مجله فرصتی هم داریم که از همکارمون در شهر دوشنبه نرزالوهی لطیف یک خبری خوشی ورزشی رو شنویم.
دلشاد نظرف، گرزندازی مشهوری توجیک، روز 25 ایون در مسابقات بین المللی دعوت جهانی در شهر ترکوی فینلندیا مدال نقره به دست آورد. و این دفعه گرز را به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان، قهرمان المپیاد لندن 2012 با نتیجه 79 متر و 83 سانتی متر غالب این سبقت شد. به این ترتیب دلشاد نظرف ماهوی مای ایونی سالی روان در 4 مسابقه بین المللی یک مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورده است. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دیلشود نظرف در باز یک قوه ازمویی بین المللی. و شنوندگانی ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های توجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.